أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ضمن سلسله دستوراتی که از جلسه گذشته بهش اشاره کردیم و شمردیم اونها رو، به یک دستور بسیار مهم کارکردگرایانه‌ای و پر ثمره امروز میرسیم که حضرت میفرمایند و تقاب عن کل ما یزح لک. البته نسخه های مختلفی در این باره وجود داره. یکیش تقاب رو در یکی از اسنادی که نهج این بحث عهدنامه دراش مطرح شده، کتابی است مال یکی از علمای معروف اهل سنت به نام شهاب الدین قلقشندی که قاضی بوده در مصر، فقیه شافعی در مصر، 821 متوفاست، که کتابی میگن کتاب بسیار معروفی داره به نام صبح الاعشاء فی صناعت الانشاء. من کتابش البته ندیدم، ولی گفتن کتابش در زمینه بحث دیوان ساراری و نوع مواردی که بوده کتاب با ارزشی است. در اونجا وقتی این مطلب رو نقل کرده، به جای تقاب تجاف گذاشته که از تجافی میاد. تجافی یعنی اینکه آدم در مکان خودش استقرار نداشته باشه، بلند شه. در این مکان همون تجافی اندار غرور که داریم، یا در آیه شریفه که تتجافا جنوبهم عن المضاجع عن مضاجعهم، که اینها خلاصه پشتهاشون بغلهاشون در مزاجعشون آرامش نداره، اطمینان نداره، یعنی خواب راحت بر خودشون ندارند. در اونجا پس تعبیر به جای تقابه تجافه داره. بعد می‌فرماید ان کل ما یزه لک. یزه به معنای واضح بودن، از هر آنچه که بر تو واضح نیست. اما باز در مورر الحکم وقتی این مطلب نقل شده، به این صورت آمده کل ما یسره لکبه، از هر آن چیزی که برای تو تصریح بهش نشده. خب تعبیری که درش هست تقاب عن کل مالا یزه، نه یه لام داره، کل مالا یزه لک، یعنی هر آنچه بر تو واضح نیست، یا به تعبیری کل مالا یسره لک به، یعنی هر چیزی که تصریح درش نیست، گوش کنایه توشه. دو معنای متفاوت میشه. اگر یسره لک بهی بدونیم، یعنی اگر چیزی با کنایه نقل میشه که احتمال داره معنای این نباشه، نسبت به اونها شما تقافل کن. یعنی یک کسی با طعنه چیزی میگه شما نپذیر، که میتونه یه بحث اخلاقی باشه به این که حالا چیزایی که صراحت نداره رو به گوش که انه نشنیدی. اما اگه کلو مالای از هلک باشه، به این معناست که اگر چیزی وضوح کامل نداره و دلیل روشنی براش نداره، یک صرف احتمال هست، از اونها تقابه. تقابه یا حالا تجافه که گفتیم، تقابه از همون ماده قباوته، به معنای جهل، بیخبری، بار منفی هم بعضی وقتا بهش میدن، یعنی حماقت. ولی تقابه ان یعنی از آن قفلت کردن. معنای خوبی گفتن، معنی تقافله، یعنی خودتو بزن به این که نمیدونی، خودتو به این بزن که خبر ازش نداری. خب اگر گفتیم که تجافی است یعنی آن چه برای تو واضح نیست نسبت به او اطمینان نداشته باش، یعنی برخورد جازمانه باهاش نکن. اگه گفتیم تقابی است به معنای این که آنچه بر تو واضح نیست رو عبور کن ازش، اصلا محل بش نذار، میشه هر دونم به یه معنا برگردون که آنچه واضح نیست رو بهش ترتیب اثر نده، اطمینان نداشته باش یا ازش عبور کن ترتیب اثر نده. دقت کنیم با توجه به تعبیر قبلش که در منابع دیگه بود که ادراء الحدود به شبهات بود، ولی در متن نهج البلاغه نیست، ولی در تمام نهج البلاغه دقیقاً تعبیر قبل از این، یعنی آخرین تعبیری که جلسه پیش بهش اشاره کردیم، همین بحث ادراء الحدود به شبهات بود، این دقیقاً به همین معنا میشه. یعنی اگه یک چیزی واضح نیست، دلیل روشنی نداره، مسلم نیست، شما شبهه درش داری، به این جهت که شبهه درش داری اعمال مجازات نسبت به او نکن، ترتیب اثر به او نده. خب اینم همین میشه دیگه، یعنی تجافی باشه یعنی اطمینان نکن، تغافلم باشه به معنای اینه که یعنی او رو عبور کن ازش، اثری برش بار نکن. اما این به این معنا نیست که اگه یه امر مهمه پیگیری نکن، چون دقت کنید بحث‌های فردی با بحث حکومتی متفاوته، بعضی چیزا ممکنه احتمالش کم باشه ولی محتملش خیلی قوی باشه. به اینکه تغافل کنونی اصلا بگو نه انشالله گربه است، هیچ کاری هم به کارش نداشته باش، نفرستم کسی تحقیق بکنه بررسی بکنه، چون الزاماً این خوبی نیست، ممکنه خبری به شما برسه کسی داره حقوق مردم رو میخوره، خب بفرست اونجا بررسی کنن، یعنی یه کسی آمده فلانجا دزدی کرده، خب برو بررسی بکنن، فلانجا فسادی وجود داره بررسی کنن. اینجور نیست که فقط خبرهایی که به انسان میرسه علیه کسی باشه، ممکنه له حتی کسی باشه، یه کسی بیاد بگه آقا یه کسی اونجا خوب کار میکنه، خب اونجا برو بررسی بکن. اما مادامی که وضوح پیدا نکرده اثر برش بار نکن، بر این مسئله ترتیب اثر نده. گفتم با توجه به این که قبلش هم دقیقاً بحث در حد به شبه هست در متون مثل دعایم الاسلام و اینها، خیلی این مطلب بهتر و روشن‌تر معنا میشه. بعدش هم دوباره همین رو میشه فهمید، چون بعدش میگه ولا تعجلنک، حالا اشاره میکنیم دقیقاً تو همین بحث اجرای حد و تعزیر و عقاب و ایاد و اینجور اموره. پس اینو به این معنا نگیریم که آقا حاکم اگه چیزی بهش خبر نمیسه هیچ اصلا هیچ اثری برش بار نکنه، نه اتفاقا باید وقتی میشنوه بفرسته تحقیق بکنه بررسی بکنه، ولی اثر برش مادامی که به حد یقین نرسیده یا به حد اطمینان نرسیده یا به حد حجیت نرسیده کار راجبش صحبت میکنیم بار نکنه. بعد می‌فرمایند که ولا تعجلن الى تصدیق سا. سابقا راجع به این لغت سعا صحبت کردیم، سعا خودش به معنی تلاش و کوششه، اما به معنای تلاش و کوشش در دو به همزنی که همون سعایت میشه به کار میره. سایی به معنای کوشش گر هست، کوشش کننده، کوشا، ولی به معنای خبرچین بدگو دو به همزن هم هست. خب اینجا به تناسب معلومه دیگه، مراد همون سعایته که حالا قرینم برش روشنتر داریم که جلوتر میخونیم. میگه که عجله نکن در این که بخواهی آدم خبرچین بدگوی یا سعایت کننده سخنچین رو تصدیق کنی. تصدیق به معنی اینه که حرف او رو به صدق حمل کنی، در مقابل تکذیب چه حرف او رو به کذب بار بکنی، او رو متهم به دروغگویی بکنی، تصدیق هم یعنی او رو متصف به صداقت و راستی بکنید. پس عجله نکنید در این که اگر یه آدم سخنچینی که میدانی سخنچینه، یعنی از بیرون انسان عقد الوضعش رو باید بدونه، یعنی ابتدا بدونیم که این آدم جنسش آدمیه که سخنچینی میکنه، این جور آدم ها اگر حرفی رو آوردن بهش توجه نکن. دقتم بکنید، یه روایت معروفی از امیرالمومنین در مورد خود حضرت که حضرت به یه نمام سخنچینی میگن که تو آمدی یه حرفی گفتی، آثاری برش بار شد. یکی از آثاری که آخرش میشمرن میگن آخرین اثرش این که بالاخره منو نسبت به او بدبین کردی، این حرف اثر خودشو میذاره. مشاء به نمیمه، یعنی کسایی که را میفتن از این ور به اون ور، حرف اینو به او ببرن، حرف او رو به این ببرن، که روایتی هم از الا اخبرکم از پیامبر به شرارکم، که تو روایت ابتداش هم خطاب با ابوذر شروع میشه تو منابع ما، پیامبر میفرمایند که میخواهید من بهتون بگم که بدترینتون کیان؟ اونا گفتن بله یا رسول الله، بله بفرمایید. حضرت فرمود المشاؤون به نمیمه المفرقون بین الاحبه، کسایی که مشی به نمیمه میکنن. قبلا راجع به این مشی به نمیمه در بحث‌های تفسیری مقدار صحبت کرده بودیم، یعنی صرف نمیمه هم نیست، را میفتن بر این کار، یعنی این که انا در این مسئله یک نوع همت عالی دارن، تفریق بین دوستان میکنن. الباغون للبرعاء المعایب، اینها به آدمای بری، آدمهایی که مبرا هستن، عیب نسبت میدن، اینو میگن اونو میگن. خیلی هاشم ممکنه راستم باشه، حالا چیزی در پنهانی بوده، مخفی بوده، از دید مردم این آدم مبرای از این عیبه، ولی اون عیب رو در بو ثبتش میکنن. خب حالا پس اگر ما از بیرون میدونیم جنس یه آدم اینجوریه که هر وقت میاد حرف میاره، ده هستن دیگه، هر وقت در میرن یه حرفی با خودشون میارن، یه راجبه یه کسی بستگی داره اون روز با کی شب افتاده، جواب سلامشون نداده یا بد کرده باهاش، ناراحته، از در که وارد میشه، هممونم شاید آشناهایی داریم تو این زمینه که طرف میبینید اصلا وقتی مثلا فرض کن با شما بد میشه، از صبح بلند میشه خونه 50 نفر میره، به عنوان که من اومدم دیدن حضرت عالی و مدت از خدمت نرسیدیم و راستی شنیدی، شروع میکنه قضیه رو، تا هم حرفش تموم میشه خونه بعدی. یعنی این مثل یک خبرگزاری بسیار قدرتمند در انتشار اینجور موارد. اگر کسی اینگونه است، حضرت میفرمایند که تصدیق اینو تعجیل نکن. خب الان نکته بسیار مهم اینه که چرا تعبیر تعجیل به کار بردند؟ حضرت نفرمودن حرف او رو نپذیر، گفتن تعجیل نکن. ببینید اول از همه اینجا ممکنه یک کسی بگه یعنی در بقیه تعجیل بکن، یعنی اگه نه به کسی غیر سائی آمد، آدم معمولی، تصدیق او رو تعجیل کن. آیا همچین مفهومی رو میتونیم از این بگیریم؟ یک. دوم این که آیا اگه یه آدم خبرچینی حرفی آور، خیلی خب تعجیل نکن، ولی یه ذره فاصله تأخیر بنداز، با تأخیر بپذیر. آیا این دو مفهوم رو میشه از این تعبیر گرفت؟ یعنی با تأخیر پذیرفتن در سائی و به تعجیل پذیرفتن در غیر سائی؟ نه، در این مسئله ببینید، در داستان حاکم به خصوص، حالا یا حتی آدم معمولی، ما در امور هامه احتیاج به اطمینان‌های بالاتری داریم. در امور غیر هامه ممکنه با حتی احتمالات پایین هم ما کارهایی رو انجام بدیم. اگه مثلا به شما بگن که یه کاری داره صورت میگیره، شما 1000 تومن بذار، آخر هفته 2000 تومن بردار، شما به صرف این که کسی گفته میذارید، حالا 1000 تومن هم سوختید، حالا 1000 تومن که چیزی میشه. اما اگر یک کسی آمد گفتش که یک جاییست که شما اگه خونت رو بفروشی پولش رو بذاری بعد یه ماه پول 2 تا خونه بهت میدن، اینجا شما به صرف این که یکی اومده بهت این حرف رو زده عمل نمی کنی. در امور هامه ما اهتماممون به پذیرش حرف خیلی بیشتر باید باشه. به همین جهت هم در موضوعات که بحث حق مردمه، خبر واحد رو میگن نمیشه، باید شما برید سراغ بیانه. بیانه یعنی اون چیزی که باعث اطمینان نوعی میشه، یعنی باید برید سراغ 2 تا شاهد. با یه نفر کار رو نمیشه راه انداخت. خبر واحد ولو در همه جا حجت باشه در اینجور هم امور نیست. انشالله اگر بعد از مدتی رسیدیم به بحث حجیت خبر واحد، این حتی در بحث خبر واحد هم هست که آیا میتونیم ما با یه خبر واحد بعضی از احکامی که اثرات بسیار زیادی در ارض و جان مردم داره رو بتونیم تثبیت کنیم؟ این دو بحث بسیار مهمی است که آیا با حتی خبر واحد در احکام علی نحو الاطلاق حجت عدلش همچین حجیتی رو داره، یا در اموری که حام میشه و مهم میشه و ممکنه حقی رو از بین ببره، اینها باید یه مقداری در خبرش بیشتر دقت کرد. یعنی انسان ها آیا بنای عقلا در پذیرش خبر واحد در امور حام است یا نه؟ باید بررسی که از جای خودش، الان نمیگم آره یا نه، فقط به عنوان احتمال مطرح میکنم. در ما نحن و فی هم همینه. ما وقتی خبری بهمون میرسه میخواییم بر او ترتیب اثر بدیم، باید به اطمینان برسیم. منتها اطمینان اطمینان شخصی نیست، اطمینان نوعیست. یعنی خبر باید به گونه‌ای باشه که به طور متعارف نوع مردم بر او اعتماد کنند. حالا ممکنه یه نفر بسیار آدم دیرباوری است، به ملاک نیست. اینجا امور هرچه مهمتر میشه، اطمینان مردم به نسبت اخبار سخت‌تر میشه. یعنی راهاش رو باز بیشتر بهش دقت میکنن. تمام که گفتم اگه قرار باشه زندگیش رو بذاره در یک تجارت، خیلی میره مطالعه میکنه. اما اگه نه، صرفا به 1000 تومن 2000 تومنه، ممکنه خیلی هم مطالعه نکنه، به صرف اینکه یه نفر بهش میگه این کار رو انجام بده. بین اینها باشه، خب بالاخره ممکنه یه ذره کمتر از او، یه ذره بیشتر از این مطالعه کنه یا مثلا تحقیق کنه. اینجا حضرت که میفرمایند تصدیق سائر عجله نکن، نه به این معناست که در دیگران عجله بکن. در این نهیش خیلی صریحه، به خاطر اینکه سائر جنس حرف آوردنش بالاخره توش، حالا خواهیم گفت، توش نیت خیر نیست. آدم سائی چون نیت خیر در حرفش نیست، به طور متعارف باید نسبت به حرف او تحفظ داشت. اما ممکنه هم از درست باشه، خوب مطالعه بکن، یه بررسی بکن، اگه به اطمینان رسیدی خب براش ترتیب اثر بده. و اینجور هم نیست که بگیم در غیر حالا هرچی هرچی آورد تو عجله بکن، نه، در غیرش هم عجله نکن. منتها باز به این توجه بکنید که نه عجله در اینجور ترتیب اثر دادن ها درسته، نه تأخیر. یعنی تأخیرم آفاتی داره. حاکم اگه بگه آقا نه، من باید به یقین برسم، هی مطالعه، هی تحقیق رو تحقیق، خب این بسیار همه کارا میمونه. مثل اینکه فرض بفرمایید که بگن آقا ما برای اینکه بدونیم دزد کیه باید تحقیق کنیم، خب شما اصلا چرا سارق رو باید سریع مجازات کنید؟ اینکه جلو سرقت رو بگیرید. اگر قرار باشه ماه خبر رسید که اولین فرد سارق، گفتیم نه اینا باید بررسی کنیم، هی بررسی. خب مردم میگن پس معلومه خیلی هم اینجوری نیست که با اون برخورد بشه دیگه، سرقت میره بالا. هم اجرای احکام الهی و احکام حکومتی و هم مجازات های دنیوی برای نظم اجتماعی هم باید سریع باشه و هم دقیق. به همین جهت نباید عجله کرد، چون دقتش ممکنه زیر سوال بره، و از اون برم نباید اینقدر متلای خشخاش گذاشت که سرعتش بره که اصلا فلسفه وجودیش از بین بره. شما هی توجه هی رو هم مثل این که الان یه اشکالاتی که وجود داره 20 بار هی دادگاه رو دادگاه، این شکایت دوباره مرحله به مرحله. خب واقعیت اینه که افراد زندگی هاشون خیلیش بینه، طرف از یکی دیگه شکایت کرده یه مالی و از او گرفته یه پرونده مالی دارن بین دو نفر، این بکشه به 3 سال 4 سال 5 سال. خب این کسی که خورده این مالو، کسی که برده، کسی که برده، کلی متضرر میشه. به این جهت این بحث عجله کاملا درسته من باب این که باید دقت درش باشه، اما در سایی چی؟ در سایی حتما باید نهی بیشتری از عجله به خرج داد و عجله رو باید بسیار تأخیر انداخت، چون در مورد این احتمال خطا و احتمال دروغ بسیار زیاده. قام و دستگیر پیگیری به همین معنی دیگه. نه عجله نکنم نمیگه که دستور پیگیری، بله تصدیق زنگ معناست. تو شما تصدیق سائی به این معناست که بلافاصله نگید درسته، به تحقیق بکنه ده همه همینه، سائی و غیر سائی نداره، منطقه در رابطه با سائی باید بیشتر تحقیق بکنید. این به این معنی بله؟
اینجا خبر واهلی که اومده موضوع
بله تصدیق سائی، چون سائی که حکم نمیاره که همینجا گفتم که بیانه بودن اولا که این کار خبر واحد در موضوع دوجات نباشه بحث متفاوتیه، محل بحثه، چون خبر واحد در بیانه فقط مال قاضی و قضاوته، اما این که آیا در هیچ موضوعی خبر واحد دوجات نیست این محل اختلافه. ولی محل بحث این که اصلا بر فرضاً باشه به هر صورت خبر برای حاکم وقتی اطمینان آور باشه ترتیب اثر بهش میده دیگه، اینجوری است. حالا بریم جلو. بعد میفرمایند که فإن السائی غاش. اینجا در ورر دو تا تعبیر اضافه داره، یکی هست فإن السائی ظالم لمن سعا به غاش لمن سعا الیه. سعا به یعنی در رابطه با او سعایت میکنه، سعا الیه یعنی به او سعایت دیگران رو میکنه. پس سائی یه ظالم است نسبت به کسی که حرف او رو بدی او رو داره میگه، و خیانتکار است به نسب حاکم که داره سعایت رو پیش او میبره. اینجا نکته‌ای که وجود داره. بعدم تعبیری دارن که میفرمان و این تشبه به ناصحین، حتی اگه خودشو شبیه آدمهای نصیحت کننده و خیرخواه قرار بده ولی قاشه، قاشم یعنی خیانتکار، از قشه میاد یعنی گول زدنده، خیانتکار و از همون قشه در معامله و این ها میاد. سوالی که وجود داره در اینجا سوال بسیار مهمی هم هست، این که حالا چرا میگه سائی خیانتکاره، خیانتش چیه؟ چون بین این همه صفت چرا تعبیر خیانت به کار رفته؟ چون ممکنه واقعا خبر راست باشه. دقت کنید، نمامی فقط دروغ گفتن نیست، بلکه اتفاقا معمول نمامی ها راستگوییه. یعنی کسی که میاد به شما میگه که آقا زید پشت سر تو این حرفا رو زد، زید زده این حرفو داره میاد به شما میگه، دروغ نمیاد بگه، تهمت نیست، اگه باشه غیبته. حالا البته ممکنم هست که بگیم معنا اهمه، هم شامل تهمت میشه هم شامل غیبت. حالا اگه کسی آمد حرف بد بقیه رو به شما گفت، چرا خیانت کرده باشه؟ خب شاید این حرف واقعا از باب اطلاع شما گفته باشه. دقت بکشه، سه آیت درش قید عدم خیرخواهی است. یعنی اگر کسی آمد عیب دیگران چیزی که علیه شما هست رو به شما گفت، در مقام واقعا جلوگیری از یک فتنه‌ای به این نمیگن سه آیت. سه آیت اونجاییست که سخنچین اصلا به نیت تفتین، به نیت دوبه همزنی، به نیت خراب کردن روابط میاد و این خیانته. چرا؟ چون نسبت به شما نیت خیر نداره. اینجا نکته خیلی مهم ازش در میاد و اون این که دقت کنید، ممکنه خیانت اتفاقا از صداقت برخیزه، خیانت الزامن از دروغ ریشه نداره. اگر فردی به شما راست میگه ولی میخواد شما رو به وسیله این راست به گمراهی بکشونه، این خائنه. یعنی چیزی به شما میگه که میداند شما در اثر او تصمیم اشتباه میگیرید. دقت کنیم، غرض او این شما رو به تصمیم اشتباه بندازه ولو این که جمله راست باشه، این میشه خیانت. یعنی خیانت کار الزاماً کسی نیست که به ما دروغ میگه که ما رو به سر زمین بزنه. اگه راست میگه و میخواد ما رو با سر زمین بزنه هم خیانت کاره. اونی که خیانت رو خیانت میکنه اینه که انسان قصد داشته باشه طرف رو به یک تصمیمی بندازه که این تصمیم مطابق مصالح خود او نیست. حالا میخواد این با راست باشه، میخواد با دروغ باشه، حتی ممکنه در اثر روزه باشه، در اثر گریه باشه، در ظاهر صلاح باشه. هر کاری که من میکنم که شما به یک نتیجه بد برسید، این خیانت. ولو این که این کار خودش به حد نفسه درست باشه. اگر فرض بفرمایید که بنده آمدم و برای حضرت عالی یک چیزهایی رو گفتم که این چیزها همش راسته، ولی میدونم شما رو عصبانی میکنم، در اثر عصبانیت شما میری میزنی زید و میکشی، بعدم اندازنت زندان، زیدم کشته شده، این وسط یک فتنه ایجاد میشه، این خیانته. به همین جهت هم هست که اگر واقعا هم کسی غرضش خیره، باید مراقب باشه که آیا گفتن این سخن به نفع شنونده است. یعنی اینجوری نیست که ما هرچی بدونیم به نفعمون تموم بشه. میکنی چیز شما من بگی که اینا به نفع من تموم نشه، همه هم حقیقت داشته باشه. و چون قرض سائی خیر نیست، خیانت. اگر ما نه فارغش چیه، حالا اگه یه نفری واقعا نه اینجور نیست آمد به شما گفت فقط در مقام خیرخواهی و این که آقا بدون فردا صبح این کلا سرت نره، عبه نری، من نشسته بودم جایی داشتم میگفتم بریم خونه اینو از تستش در بیاریم، و لزام باید البته سعی کنه که فتنه دوم ایجاد نشه، اینجوری که خونه تو رو از دست در بیاره، اون یارو با تو دعواش بشه. بسیار ظریفه دیگه، زندگی کردن ظرافت میخواد، زندگی کردن بسیار دقت میخواد، که آدم مراقب باشه جوری حرف بزنه که اقل و محظورن باشه، کمترین مفاسد برش مترتب بشه. اما فارغ اصلیش اون نیتشه که توش وجود داره. پس این نکته بسیار مهمیست که چرا حضرت میگه که سائی غاشه با غین یعنی سائی خیانتکاره، چون نیتش به هم ریختن طرف مقابله. خب دوباره برگردیم پس اون لا تعجلن نه. چرا حضرت گفت عجله نکن؟ چون ممکنه اون نیتش خیر نباشه، ولی بالاخره خبری به تو میرسه، خبر ممکنه راست باشه، عجله نکن. حالا این رو میتونیم به این بیاریم، چرا؟ برای اینکه انسان وقتی اولا و به ذات یه استعایتی بهش میرسه، قبل از این که به مضمون توجه کنه عصبانی میشه، چون علیه من دیگه جوش میارن. میگه عصبانی نشو، آروم باش، یه دو رو فاصله بنداز، عجله نکن. اینجا ممکنه حالا معنی اون عجله نکن بهتر درات، نمیگه ترتیب اثر نده، میگه بذار اون عصبانیتت فروکش بکنه، با خبر به ما و خبر نگاه کن، نه اینکه چه بر من گفتند. الان اگه یه نفر آمد به شما گفت آقا چه نشستی زید میخواد خونه تو رو از چنگ دراره، شما اصل اولی برات نیست که خونه تو نگرداری، اصل اولی نیست که حال زید بگیری. از زید میخواد خونه من دراره، پدرشو در میارن، به جایی که خونه تو معامله نکنی نگرداری، به بقیش کار نداشته باشی، اصلا خونه موضوعیت پیدا نمیکنه، زید و خباست زید موضوع پیدا میکنه، میری شب با زید دعوا میکنی، میگه عجله نکن زید موضوعیت نداره، مراقب خونت باش. لا تعجلن نه یعنی عجله نکن، چون سائی ذات سخنش توش خیانته، این خیانت رو بذار کنار، بذار آروم بشی، عصبانیت رو بذار کنار، بعد به ذات خبر البته توجه بکن، چون میکنه خبر راست باشه، خبر راست رو بالاخره انسان نبوده که چون سائی گفته بس ما بهش توجه نمی کن. اینم یکی. بعد یه تعبیری از اینجا دارن وارد بحثی میشن، من دقت کنید یه بحثی رو اینجا میخوام بگم، شاید فردای بحثی رو راجبش شروع کردیم پیش درآمدش رو امروز بریم، شاید هم نگفتم، بستگی داره به این که ببینم چه مقدار بحثمون طولانی میشه، اما تیترش رو میگم در ذهن دوستان باشه. بسیار بحث مهمیست، به خصوص در اون که میخوام بگم، به جهت این که اولا به قول چیز ندیدم کسی گفته باشه، دوم منم این که در تحلیل مسائل تاریخی مهمه، مقداری که میگم شایدم نگم برای اینکه شاید از سیر بحث نهج البلاغمون خارج بشه. از اینجا بعد حضرت به بیان صفات مشاورین توجه میدن. ولا تدخلن فی مشورتک بخیلن، جز مشاورین بخیل قرار نده، جز مشاورین جبان ترسو قرار نده، که حالا دونه دونش رو میخونیم. اون نکتهی که میخوام قبلش بگم، بحث اصل مشورته. خب در رابطه با این که اصل مشورت امر بسیار مهمیست، الا ما شاء الله درش حرف زده شده، نمیخوام جا حرف بزنم، تکرار چیزی هم مازاده بر اون چیزی که بقیه میگن نداریم، روایاتش هم هست که اگه کسی مشورت میکنه با عقول مردم خودش رو شریک میکنه، اندیشه مردم رو به دست میاره. من تا اون بحثی که میخوام اضافه در او بگم، ببینید مشورت یه خاصیت بسیار مهم دیگه داره که اینو به خصوص در رابطه با حاکم باید بهش توجه کرد، و اون این که حاکم اگر حلقه مشاورین بالایی بگیره، که طبیعتاً باید بگیره چون همه چیزی که بلد نیست، یه خاصیت دیگه داره، هم در نگاه مردم هم در نگاه تاریخ، و اون این که مسئولیت افعالش دیگه مسئول به خودش نیست، مسئولیت افعالش با همه مشاورین هم هست. یعنی اگر ما فردا خواستیم یه کاری بکنیم، من گفتم بریم، از هیچ کی نپرسیدم، خب باید خودم بارشو به دوش بکشم، اگه جمعمون نشستیم اینجا گفتیم آقا خب بیاید بشیم بررسی کنیم، حرف زدیم، مشورت گرفتیم، 10 نفر 15 نفر 20 نفر گفتن بریم، اتفاقا 10 نفرم گفتن نریم، فردا اگر رفتیم و خراب از کار در آمد، مسئولیتش فقط به گردن من نیست، مسئولیت به گردن همه اون 10 نفری هم که گفتن بریم هست. درست من جمع بندی کردم در نهایت. چرا؟ خاطر اینکه خب بالاخره شما عقیدتون همین بود دیگه. این یه مسئله مهمی است که گفتم بابش اگر اینو باز بکنیم در بحث‌های ربطی به بحث ما نداره، ولی این در 15 دقیقه که وقت داریم این مقدار بهش توجه بکنیم. ببینید احزاب دنیا دارای یه دفتر سیاسیه. بهشون میگفتن کمونیستا پولیت برو یا برو پولیتیک، یعنی دفتر سیاسی، اون مرکزیت. وقتی احزاب تحت فشارهای شدید قرار میگیرن، اصطلاح منافقین میگن ضربه، یعنی باید برن تو مخفیکاری شدید، اینا معمولا شورای مرکزیشون یا اون دفتر سیاسیشون یا مرکزیتشون کوچیک میشه، میشن 3 نفر 4 نفر که 5 نفر که بتونن با هم راحت ارتباط برقرار کنن. وقتی که باز میشه فضا براشون، همش ممکنه بشن 10 نفر 7 نفر 20 نفر 15 نفر که شورایی ان که تصمیم میگیرن. این زمان تصمیماتی که مثلا در یه جمع 7 نفر شکل میگیره، تصمیم یه نفر که نیست که میگه مثلا ما حزبی تشکیل بدیم، حزب الف، امروز 4 نفر میگن این کارو بکنیم، 3 نفر مخالفن و 2 سال دیگه یه اتفاقی مثل همین اتفاق میفته، این دفعه 4-3 میگن نکنیم این کار. یه پرانتزی باز بکنم، یه بحث بسیار مهم در بحث حزب که باید کسایی که میخوان کار حزب بکنن این رو مطرح کنن، اینه که ما چرا باید به تصمیم حزب وقتی خلاف میدونیم اونا تن بدیم؟ ای گروهی هستیم تصمیم میگیریم مثلا تو این انتخابات از آقای زید حمایت کنیم، من قبول ندارم، من چرا باید به تصمیم این حزب تن بدم؟ شرعن، اخلاقن، عقلن، از سر هر سه حیثش، اگه من اصلا آقای زید درست نمیدونم، آدم خوبی نمیدونم، چون حزب من گفته من باید ازش حمایت کنم؟ چرا؟ یه پله بالاتر، رئیس مجلس یه قانونی میاد که این 70% میگن رای بدیم و رئیس مجلس معتقده که این قانون در خلاف همه مصالح کشوره، چرا امضا کنه؟ که بعد اون ابلاغ کنه بره، و چرا دفاع کنه؟ یعنی باید باشه بره تو جای مختلفی از دستور بالاخره از تصمیم مجلسی که خودش قبول نداره دفاع کنه. این سوال بسیار مهمی است، پیش پای کار حزبی است، باید جواب شده، جوابم داره، یعنی کسایی که کار حزبی کردن اینو تلاش کردن جواب بدن. اما حالا از این سوال که عبور کنیم، فرض کنید شما گفتید نه ما اگر عضو یک حزب هستیم ولو تصمیم این حزب مخالف با نظر منه، اما من از تصمیم اون حزب باید چکار کنم؟ تبعیت کنم، چون کار جمعیه دیگه، کار جمعینه، یه روز نظر من توش میاد یه روز نظر من نمیاد. حالا اینجا این حزب تصمیماتش بعضن زیگزاگه، تو یک اتفاق ثابت امروز این تصمیم میگیره، یک سال بعد توی اتفاقی مشابه این اتفاق تصمیم دیگه ای میگیره. میدونید چرا؟ برای اینکه خب مرکزیت عوض شدن، 7 نفر بودن 4-3 بوده، یکشون مرده، یکی دیگه اومده جایگزین شده، اون یه نفر طرفدار نظر مقابل شده. شما بعدها میگید آقای حزب فلان به عنوان منتقد به کسی از بیرون، شما چرا اون روز این کارو کردید امروز این کارو کردید؟ خب میگن آقا ما که یه گروه نبودیم، ما تصمیممون عوض شد. خب ما 4 تا بودیم میگفتیم بجنگیم، الان عوض شدیم 4 تا دیگه اومدیم میگیم صلح کنیم. خب سوال اینه آیا این غلطه؟ نه، درست اتفاقیه. آیا هر دو کار درسته؟ نه، حتما یکیش غلطه، چون فرض بر اینه که سوال واحد جواب واحد دارید، یه هر دو که نمیتونه درست باشه. فرض رو بذارید دقیقا شرایط این همه ها هیچ فرقی نمی کنه، نتونن به توجیهات بیفتن. اما حالا آیا این دلیل بر این میشه که کسی که عضو این حزبه به خاطر این تشتت رفتار بگه من دیگه این حزب رو میکنم میرم؟ نه، نقد نداره به کارش. چرا؟ نقد طبیعت کاره. بله، اشتباهات این گونه که 4-3 میشه طبیعت کار جمعی است. کار جمعی یعنی این، کار جمعی یعنی امروز 4 تامون میگیم الف، 3 تا میگیم ب، اتفاقا عوض میشه تو انتخابات جدید، آدما میان بالا، گروهاشون عوض شدن، یک 4 تای دیگه این دفعه اومدن تو مرکزیت که این 4 تا میگن ب، 3 تا میگن الف. آیا طرفداران این حزب باید بگن آقا این دیگه به درد نمیخوره این کار؟ خب نه، طبیعت این کار همینه، طبیعت کار جمعی اینه که تصمیمات ممکنه در موضوع واحد علا طریقه متفاوت به صورت بگیره. شما وقتی پذیرفتید که جمع 7 نفره تصمیم میگیرن، باید بپذیرید که این جمع همیشه یکسان خروجی ندارن، تغییر میکنه، آدم ها عوض میشن، خب خروجی هم عوض میشه. حالا همینو بیارید تو رهبر واحد با مشاورین متعدد. اگر رهبر واحد، رئیس واحد، حلقه مشاورینش عوض شدن، خب تصمیمات ممکنه تغییر بکنه. اینه که گفتم مسئولیت تصمیم در صورت مشورت فقط با رهبر واحد است. اون فقط چیه؟ اون فقط ابلاغ کننده است. یعنی شما اگر بگید کار جمعی باید بشه، اون وقت میتونید بگید که امام مثلا فرض کنید در بحث جنگ، چرا گفتن جنگ ادامه پیدا کنه؟ خب جمع تمام مجموع مشاورین تصمیمشون بوده باید جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی شما میگید امام با همه مشورت کنه، آخرم گوشتشون نکنه؟ خب چه مشورتی؟ جمع‌بندی همه اقوال بوده به اینکه این مجموعه. حالا غلط یا درست کار نداریم، ما میگم تصمیم وقتی برای مقطعی صورت گرفته، مسئولیتش هم با اون حلقه مشاوری نیست که انجام دادن. یک گروه تصمیم گرفتن، یا به عبارت بهتر در کارهای حزبی گروه تصمیم میگیرند، در کارهای حکومتی مشاورین تصمیم میسازند. خب اصلا به همین جهت هم است که حضرت دارن از اینجا شروع میکنن که از فردا میخونیم که آقا مشاورت یدا نباشه، بخیل نباشه، ترسو نباشه. چرا؟ چون اینا تأثیر تو تو دارن. اگر بود مشاور هیچ تأثیر نداشته باشه که نباید در مشاور صفت قرار میدادی. که مشاور بخیل باعث میشه حکومت طرفدارش از دستش برن، مشاور ترسو باعث میشه حکومت نتونه تصمیم درست بگیره. حالا معنای ترس هم انشاءالله خواهیم گفت، معنای خیلی مهم میداره ترس یعنی چی. پس شما وقتی ببینید در مسائل، حالا اونجا اینه که حالا اگه به مرور شما در تاریخ یک قضیه دیدید که این تغییر حلقه های مشاورین یا تغییر حلقه های مرکزیت حزب تصمیماتشون اشتباه شد، آیا این دلیل بر اینه که شما باید از اون حزب انصراف بدید؟ نه، طبیعت کار جمعی تصمیمات ممکنه متغایره و متمایزه و متفاوته باشه. طبیعت کار شورا، حالا چه شورا در تصمیم گیری چه شورا در تصمیم سازی، طبیعت کار شورا اینه که جنس تصمیم ها ممکنه در ازمنه تفاوت بکنه، ممکنه غلط نباشه. چرا؟ خب اگه کار غلط هم میاد دیگه، انسان کار انسانی و غلط. یه بار مثلا فرض بفرمایید مشورت میشه با سلمان، در اونجا خندق میکنن، درست در میاد. یه بار مشورت میشه با یکی دیگه، مثلا ممکن اون بار انجام درست نشه. حالا در رابطه با حتی پیامبر هم مشورت میکرده چه در مسئله دیگه، این خزانه یا از این چیزای زوده پیش در آمده. پس برگردیم به بحث خودمون. پس از این به بعد انشاءالله این بحث رو گفتم وارد صفات مشاوره میشیم، این بحث درش هست که مشورت علاوه بر هزاران مطلق معمولا اینجا وقتی میرسن همه شروع میکنن داد سخن دادن به نفع این که آقا مشورت چه کار خوبیه. بله، یکی از لوازم مشورت حتی در فعضا عظمته ها نها کنید، در آیه اومدن خیلی هم میگن و شاور هم فلان فعضا عظمته فلیتوکل علالله فتوکل علالله، اگر عزم کردی، عزم بعد مشورت با عزم قبل مشورت دو چیزه ها. عزم بعد مشورت یعنی مشورت منو به عزم رسونده، بلای خود من قبل مشورت و بعد مشورت ایش برقی نکنم، خب مشورت لغو بود، پس مشاورین منو به یه عزمی رسوندن، یعنی تصمیم سازی کردند. اگر هم گفتید نه، اصلا خودش جمع تصمیم میگیرند. باز دوجه کنید آن کارهای شورایی جمع تصمیم میگیرند، مشاورین کارهای مدیریت فردی مشاورین تصمیم میسازند. وقتی که مشورت ها شکل گرفت، مهمش اینه که مسئولیت هم به همون اندازه سرشکن تو مشاورین میشه، یعنی مشاورین به همین اندازه مسئولیت میپذیرند. نه لازمش هم اینه، طبیعیه که خرد جمعی این جمع امروز به این نقطه رسیده بوده، فردا خرد جمعیشون به جای دیگه ای میرسه. اما نکته بعدیش هم اینه که حالا این تمایز نزمین که اصل حزب یا اصل مسیر غلطه، نه لازمه کار جمعی چه مشورت محور چه مشورت در محور نباشه، مشورت در کنار محور باشه، لازمش اینه که تصمیم ها عوض بدل میشه. اون وقت این بحثه که حالا شما باید وقتی میخواید از یه پیشینهی در هر جای دفاع بکنید 100% باید همه کاراش درست باشه تا دوما دفاع کنید. نه، اون خیلی هم درست نبوده، در زمان خودش تصمیمات غلطی بوده. چرا؟ حالا اونش هم هست، ولایت از این هست که تمایز نداره، که نظامی که وجود داره ولایی، یعنی طرف علاوه بر همه اینا فقه هم بلد، خدا رو هم تمر توجه قرار میده. بلا اینجور نیست که بگیم نظام، مثلا من قبلا مثال زدم که امیرالمومنین با معاویه فرقش این نبود که بگیم من بر خدا میجنگم پس الله وقتکی یا علی بریزید به صحنه. اگه زمان اون وقت جنگ ها میمنه داشته، میسره داشته، قلب داشته و مقدمه داشته، لشکر معاویه همینا رو داشته، لشکر علی هم همینا رو داشته، همشون اگر اون روز اقتصاد به این بوده که این کارو بکنن، اون همین کارو میکرد، اون هم کارو میکرد. نیت ها باید شما برای خدا میجنگیم، او برای خودش میجنگه. تفاوت علی و معاویه در نوع جنگیدن نیست، در نیت جنگیدنه. در بحثی که وجود داره، نظام هایی که الهی هستن میگن ما این رو سرآغاز برای پرش به عالم دیگری قرار میدیم، اما اونا میگن نه ما اینو برای خودمون قرار میدیم. یه بحث مفصلی در اینجا هست که بحث منافع رو دیدن، همه منافعشون رو میبینند، هم حکومت مستقل منافع خودش رو میبینه، هم حکومت وابسته. ببینید هیچ حکومتی در دنیا نیست اگر دوران بشه بین این که الان 5 میلیارد دلار با آقای مثلا با فلان کشور اقتصاد داره یا 200 میلیارد با فلان کشور، خب بیاد بگه من به خاطر چی با اون 5 میلیارد دارم 200 میلیارد ترجیح میدم. منتها فرقش چی استقلال بعدم استقلال اینه که حاکم مستقل میگه این به نفع مردم است و من تصمیم میگیرم، حاکم غیر مستقل میگه این به نفع من است و تصمیم میگیره. یعنی حاکم غیر مستقل میگه من اگر این کار رو نکنم من را بر میدارند، من میمونم، این میشه وابسته. ولی اینی که بیاد محاسبه بکنه، هر آخر تو آدم محاسبه میکنه، عقلانیت عملی که بعض از ذوی العقول میگفتن اشکال بهش وارده. پس بحث در ما این عقلانیت عملیش تو اینه که شما همواره باید محاسبه کنید، فارق بین حکومت مستقل استقلال و حکومت وابسته در اینه. حاکم وابسته تو کسر و انکسار که میکنه میگه اگه این کارو بکنم درسته به نفع مردمه ولی من باید برم. حاکم مستقل میگه این کارو بکنم به نفع مردم انجام میده. یعنی یک فاکتور، یک عامل در حکومت‌های وابسته هست، اون چیه؟ حاکم منافع شخصی خودش رو لحاظ میکنه، بود و نبود خودش، خاندانش، نهادش، گروهش، دستش، اینا لحاظ میکنه. این هم در همین جاست که مشورت، خب بله حکومت مشورت میگیرن، تصمیم جمعی میگیرن و فرقی هم نمیکنه. من گفتم هم مشورت محورها یعنی شورایی ها که تصمیم میگیرن، هم نظام های ریاستی، نظام های ریاستی یعنی نظام هایی که درش تصمیم ساخته میشه، همشون مسئولیت با جمعه باید بپذیرن. اگر هم مشورت بیشتر بشه مسئولیت طبیعتا بیشتر بخش میشه. حالا بقیش از اون آقای امیری پاش از اون بگو دیگه بس.